زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خدمة سروران عزيز. با عرض خیر مقدم و خوش آمد خدمت اساتید عزیز و حضار گرامی و با عرض تسلیت ایام فاطمیه جلسه امروز رو که از سلسله جلسات مرتبط با اندیشه تمدنی امام مصطفی صدر هست، با یاد و نام خدا و با طلب کمک از ساعت عمی طاهرین علیه السلام آغاز میکنیم، در این حالی که امروز یک روز درخشانی به لحاظ علمی در حوالی دفتر تبلیغات هست. از یک سو جلسه همایش اسلام و مسیحیت که بی ربط به این جلسه نیست داره برگزار میشه، از طرف دیگه اولین کرسی نظری پردازی تحت عنوان عدالت شبکه‌ای که بی ربط به عدل شبکه‌ای که بی ربط به موضوع تمدن نیست داره برگزار میشه. یه جورای این جلسه رو ما بگیم کانون خلاصه جلساتی که داره برگزار میشه به لحاظ نسبتی که با سایر جلسات در دفتر تبلیغات امروز هست. عرضم به حضورتون که من یه مقداری راجع به موقعیت و مختصات جلسه خودمون امروز عرض بکنم. خب در پی تفاهمی که بین پژوهشگاه و مؤسسه امام مصطفی صدر منعقد شده بوده، بنابر این شد که یک جلسه و نشستهایی رو مرتبط با موضوع تمدن در اندیشه امام مصطفی صدر برگزار بشه. پیش جلسه اول یک دو ماه قبل در مؤسسه برگزار شد. در اون جلسه که آقای دکتر میرزایی ارائه داشتند و آقای دکتر شریف لکسایی هم ناقل بودند، تقریبا میشه گفت به مبادی و مبانی اندیشه تمدنیشون پرداخته شد. اینکه در نگاه ایشون تمدن به مقوله توحید و توحید محوری توجه داره و اینکه در اندیشه ایشون تمدن دین پایه هست و با رویکرد ایشون امامت اجتماعی در تحقق تمدن اسلامی موضوعیت داره و با این شیوه و روش و با این اندیشه ایشون به ساخت تمدن در واقع توجه داشتند، گرچه ممکنه در بحث‌های نظری و آثار ایشون این بحث شاید به این تفصیل پرداخته نشده باشه، ولی نقطه درخشان ایشون در بحث‌های تمدنی حوزه رفتاری و عملی ایشون بوده که تو این فضا به هر حال موضوع امامت اجتماعی و حضور به خصوص اجتماعی علمای دین نقش خودش رو خیلی پررنگ نشون میده. یک تقریبا جنبندی اولیه‌ای تو اون جلسه وجود داشت مبنی بر این که شیوه و منش ایشون در بحث‌های تمدنی و بحث‌های اجتماعی با همون نگاه‌های توحید محور تلاش برای همراستا کردن اراده اجتماعی، اراده انسانی با اراده الهی در جامعه هست. در جلسه امروز باز به تناسب ویژگی‌های رفتاری اجتماعی ایشون موضوع گفتگو و نسبتش با تمدن در دستور کار هست. به عبارت دیگه جلسه امروز بحثی است در میان مثلثی که از لای اون تمدن، گفتگو و امام موسی هست و طبعاً یه چنین بحث ارزشمند و پیچیده‌ای، در این حال باید بگیم که یکی از بحث‌های فرارشته‌ای هست. یعنی خود موضوع تمدن طبعا ماهیتا از جمله بحث‌ها و موضوعات و مباحث بین رشته‌ای، میان رشته‌ای و اینها هست. خود موضوع گفتگو باز از یک سو به حوزه دانش ارتباطات ممکنه ربط پیدا کنه، از سوی دیگه به موضوع اخلاق و بحث‌های اخلاقی باز مرتبط میشه. حتی بحث‌های رفتاری در موضوع گفتگو از اهمیت زیادی برخورداره. حالا یه چنین بحث‌هایی که هر کدومش از زوایای مختلف به نوعی، اگه بخوایم به لحاظ دیسیپلین علمی، اگر حالا هر کدوم از اینها کم و بیش با یک تسامحی تعریف بکنیم، یک موضوعات بین رشته‌ای و میان رشته‌ای است و ترکیب اینها طبعا بایستی بگیم موضوعی و بحث فرارشته‌ای شاید در واقع بشه نام گذاشت. بنابراین حالا اینکه هر کدوم از سخنانان محترم شاید به یکی از این اضلاع بخوام بپردازن و طبعا یا ترکیبی از این بحث ها، انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. در بحث تمدن طبعا وقتی ما گفتگو رو به میان میکشیم، موضوع مناسبات اجتماعی و مناسبات انسانی اهمیت پیدا میکنه، کما اینکه در بخشی از نظریات تمدنی اساسا موضوع مناسبات انسانی محور هست و کانون بحث هست، به طوری که حتی بخشی از گروهی از تمدن پژوهان موضوع تمدن رو به لحاظ فرایندی حرکت به سمت کاهش خشونت و افزایش تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز تعبیر و توصیف کردن. عرضم به حضورتون، من گفتگوی که خدمت دوستان داشتیم قبل از جلسه از خدمت آقای دکتر شریف لکزایی نسبت به بحث‌های مفهومی تمدن از منظر موسسد استفاده خواهیم کرد. جناب آقای دکتر باقستانی بیشتر تمرکزشون بر موضوع گفتگو هست، در ابعاد گفتگو و طبعا احیانا گفتگو در نگاه امام موسی صدر، و از محضر جناب دکتر الویلی هم باز بحث‌های تمدنی در اندیشه امام موسی صدر، منتها با تأکید بر حوزه رفتاری ایشون و طبعا همطور که می‌فرمودند شواهدی رو و در واقع مثال‌هایی رو از زندگی ایشون و از رفتارهای اجتماعی ایشون خواهند داشت که انشاءالله امیدواریم با برگزاری این جلسه که در واقع پیش نشست دوم از این گروه جلسات هست در اندیشه تمدن موسی صدر، انشاءالله تدارک یک همایشی رو که جنبندی این سری از نشست‌ها خواهد بود در سال 96، انشاءالله از اوائل 96 بتونه تدارک بشه و برگزار بکنیم. من خیلی مصدق نمیشم بیش از این، از محضر اساتید محترم دعوت میکنم که در جایگاه تشریف داشته باشن برای ارائه بحث. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد السلام علیکم. در خدمتون هستیم جناب دکتر شریف لکزایی، شما بفرمایید. یه بحثای نظری است دیگه، مقدم است بر بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین سعین نهو خیر و ناصر المعین. به نوبه خودم خیر مقدم عرض بکنم خدمت همه حضار عزیزان، سروران و اساتید ارجمند که تشریف آوردن در این برنامه‌ای که به نام و با یاد و برای تجلیل از اندیشمند بزرگ جهان اسلام امام موسی صدر برگزار شده. طبعا همونطوری که دوست ارجمندمون جناب آقای دکتر بهمنی اشاره فرمودن، موضوع اصلی سخن بحث گفتگو و نسبتش با تمدن خواهد بود. زمینه و اون فضایی که بحث رو در اون داریم ارائه میکنیم و مناسبتش برمیگرده به اون حضور خاطر انگیز امام موسی صدر در 3 بهمن 1352 اگر اشتباه نکرده باشم، 3 بهمن 54 روز میخوام، یک لحظه من تاریخش رو مردد شدم، در 3 بهمن 1354 امام موسی صدر در کلیسای کبوشیین حضور پیدا میکنند و موعظه عید روزه مسیحیان رو ارائه میکنن. سخنرانی بسیار مهمیه که این نشست و این گفتگوهایی که امروز هم انجام میدیم به مناسبت تجلیل و بزرگداشت این مناسبت هست، کما اینکه در سالن روبروی پژوهشگاه هم بحث همایش اسلام و مسیحیت رو در حال جریان هست که اونجا هم بحثهایی ارائه میشه. من سعی میکنم خیلی فشرده کوتاه بحث رو ارائه بکنم که از اساتید ارجمندمون بیشتر بهره‌مند بشیم. امام موسی صدر در باب تمدن اجمالاً بحث‌هایی داره، اما پرسش این هستش که آیا امکان ارائه یک نظریه ای از مباحث ایشون در باب تمدن ممکن هست یا خیر؟ عمده بحث‌هایشون در بیشتر در 2 اثر ایشون که به چاپ رسیده مورد توجه هست و مطرح شده. یکی در کتاب ادیان در خدمت انسان که اونجا بحث جلوه‌هایی از تمدن اسلامی رو مطرح می‌کنن، سخنرانی و گفتار بسیار مهمیه که اونجا ارائه شده از طرف ایشون. یک بحث هم در کتاب رهیافت‌های اقتصادی اسلام هست. این کتاب مجموعه صحبت‌هایشون راجع به مباحث اقتصادیه که بیشتر در نوشته‌های ایشون در دهه 30 در اواخر دهه 30 در مجله تازه تأسیس مکتب اسلام منتشر شده. خب ایشون در اونجا بخصوص با نگاه نقد به تمدن غرب مباحث خودش رو ارائه فرمودن. بحث‌های دیگری به صورت پراکنده در باب تمدن داره که در آثار دیگر امام موسی صدر که منتشر شده اومده، ولی 2-3 تا بحث عمده ایشون در باب تمدن رو میتونیم در این 2 تا اثر به صورت مستقیم ملاحظه بکنیم، اگرچه بحث‌ها در سایر آثار هم هست و میتونیم کل آثار ایشون و آرای ایشون رو از این منظر و با نگاه تمدنی مورد توجه قرار بدیم. اجمالاً شاید بشه گفت که یعنی من تصورم اینه که اگر بخوایم دیدگاه امام موسی صدر رو راجع به تمدن توضیح بدیم و راجع به نظریه تمدن ایشون گفتگو بکنیم، اجمالاً 3 تا بحث رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم. نخست بحث تمدن دیگری هست و نقد تمدن دیگری و نقد اونچه که در تمدن غرب عنوان رقیب تمدن اسلامی وجود داره. به هر حال کسی که میخواد نظریه‌ای و بحثی ارائه بکنه طبیعتاً از نقطه انتقاد و نقد نسبت به تمدن رقیب خودش سخن میگه و آنگاه شاخصها و مؤلفه های نظریه خودش رو به صورت ایجابی مطرح میکنه. بنابراین محور دوم پس از نقد نگاه‌های رقیب و دیدگاه‌های رقیب، ابعاد تبیین ابعاد ایجابی تمدن مورد نظر هست. ایشون از تمدن مورد نظر خودش به عنوان تمدن دینی و شرقی یاد می‌کنه. اینکه تمدن ما چه ویژگی‌هایی و خصوصیاتی داره. البته در این جلسه شاید به این 2 تا بحث نشه پرداخت، هم به نقد و هم به ویژگی‌های ایجابی تمدن مورد نظر سطر که به نظر میرسه که همطوری که اشاره شد از دهه 30 با نوشته ها و مقالات ایشون در مجله مکتب اسلام به این بحث ایشون توجه داشته و میشه گفت که از همون ابتدای فعالیت های علمی اجتماعی و سیاسی ایشون این بحث در کانون توجه امام موسی صدر بوده، به خصوص که در اون نوشته ها ایشون به نقد غرب خیلی خوب و مفصل توجه کردن. و محور سوم این هستش که ما شاخصهای تمدن شرقی و دینی در نگاه امام موسی صدر رو تبیین بکنیم، الزاماتی که میتونه داشته باشه حالا با نگاه به شرایط موجود که از این در واقع شرایط بهره‌مند بشیم، از امکاناتش و ظرفیت‌هایی که در اختیارمون قرار میگیره برای احیا، بازسازی و حتی تأسیس مجدد در واقع تمدن نوین اسلامی. با این حال دو تا نکته بسیار مهم به نظرم میرسه که در آثار امام موسی صدر بایسته و قابل توجه هست. نکته اول این که ایشون به تفصیل به نقد تمدن غرب میپردازه. شاید اگر روش تأمل بکنیم نکات خوبی در تحلیل دیدگاه امام موسی صدر گیرمون بیاد و نگاه ایجابی خودش رو در باب تمدن اسلامی و تمدن به تعبیر خودشون دینی و شرقی مطرح میشه که قابل توجه و مهم هست. و نکته دوم این که تمدن مورد نظر امام موسی صدر همونطوری که جناب آقای دکتر بهمنی هم از نشست قبلی اشاره فرمودن مبتنی بر آموزه‌های دینی است. ایشون تعبیری هم که راجع به تمدن مورد نظر خودش داره تمدنش دینی و شرقی است. طبیعی است که البته اونجا در بحث دین و اینکه کدام دین و کدام قرائت از دین میتونه تمدن ساز باشه حرفای مهمی ایشون داره، چگونه در واقع دین میتونه تمدن سازی بکنه و ویژگی هایی که به هر حال داره، الزامات تمدن به صورت مستقیم و غیر مستقیم و توجه به عنصر کار به خصوص در نگاه ایشون اونجا برجستگی خاصی داره که قابل توجه. این بحثای حالا شاید مقدماتی بود که من خدمت حضار محترم عزیزان عرض کردم که اگر بنا هست ما به نظریه تمدن و دیدگاه تمدنی امام موسی صدر بپردازیم، من احساسم اینه که باید این ستا بخش رو و این سلایه رو تعمق ببخشیم و راجع به اونها گفتگوهای مفصلی صورت بگیره که مورد نیاز امروز ما هم تلقی میشه. در مفهوم تمدن و اینکه امام موسی صدر منظورش و مرادش از تمدن چیست، ایشون خب در عربی تمدن به هزاره گفته میشه دیگه، برمیگردونه و بحث رو به اینکه هزر و سفر چیست و اینکه تمدن در هزر شکل میگیره، در استقرار شکل میگیره، در یک آرامشی و امنیتی و ثبات و استقراری شکل میگیره که این ثبات و استقرار و آرامش در مقابل سفر هست که ایشون به بادیه نشینی ازش یاد میکنه و اینکه انتقال، تحرک و حرکت در اونجا اونقدر زیاد هست که امکان تأسیس یک تمدن رو به وجود نمیاره. بنابراین شهر و شهرنشینی نقطه آغاز و توجه ایشون به تمدن خواهد بود. بنابراین همونطوری که خود ایشون هم تعریف میکنن تمدن رو اینگونه در واقع در یکی از دو سه تا تعریف راجع به تمدن دارن، در یکی از این تعریف میفرمایند که تمدن شیوه‌ای از زندگی است که افراد مستقر آن را میسازند و یا میگزینند، هم میتونن خودشون بسازند هم میتونن از جای دیگری بگیرن و استفاده بکنن. خب این البته چگونگی پیدایشه که انسان رو ایشون مؤثر میدونه و اینکه انسان در یک شرایط استقراری و در یک شرایط آرامشی بایستی به سمت تأسیس تمدن و پیدایش تمدن حرکت بکنه. این یک بخش از تبیین مفهومی که شون راجع به تمدن انجام میگیره که از حذر و سفر برای تبیین بحثش استفاده میکنه. تبیین دیگری ایشون برای توضیح تمدن بهره‌گیری از دو تا واژه بسیار مهم هست، یکی فرهنگ و یکی مدنیت. در نگاه امام موسی صدر به نوعی شاید بگیم فرهنگ اون لایه نرم، لایه معنوی در تمدن هست، در تمدن سازی، و مدنیت اون لایه سخت یا لایه رویی و لایه ظاهری و عینی هست که قابل مشاهده است برای تبیین در واقع تمدن. اما فرهنگ چیست؟ فرهنگ رو ایشون این گونه تعریف میکنه که حیات معنوی انسانها و شامل علوم، فنون، فلسفه، قانونگذاری، ادبیات و هنر است. بنابراین بخش اندیشه‌ای، بخش نرم و معنوی و همونطوری که خودشون تصریح فرمودن حیات معنوی انسانها رو میشه گفت فرهنگ هست. اما در مقابل مدنیت چیست؟ خب بحث مدنی و این که انسان مدنی است در فلسفه سیاسی و فلسفه های سیاسی اسلامی معمولا طرح میشه و به دقت و به درستی همونجا در واقع ازش صحبت میشه. ایشون این گونه در واقع این رو ترسیم میکنن که مدنیت ساحت ظاهری و جلوه بیرونی زندگی انسانهای شهرنشینه. عرض کردم شهرنشینی و حذر یعنی استقرار، و این استقرار هست که در واقع تمدن رو ایجاد میکنه، و حالا مدنیت لایه ظاهری بیرونی و عینی در واقع تمدن محسوب میشه. مثال هم زدن به ساماندهی، آبادانی، سازندگی و آبرسانی و نظایری از این دست. بنابراین در تبیین مفهوم تمدن غیر از اون تقابلی که ایشون و مفهوم تضادی که بین سفر و حذر ایجاد میکنه، به بحث فرهنگ و مدنیت هم توجه میکنه و دو عنصر مدنیت و فرهنگ رو معتقده که تمدن رو شکل میده. در واقع تمدن بازتابی از حالات و حالتهای ذهنی و درونی انسان تلقی میشه. وقتی این جلوه بیرونی پیدا میکنه و در جامعه در واقع متجلی میشه، عنصر در واقع مدنیت شکل پیدا میکنه و بازتابش رو ما در مدنیت میتونیم ببینیم. البته تعریف دیگری هم ایشون از فرهنگ ارائه میکنه که فرهنگ یعنی زندگی عقلانی. بنابراین تمدن در یک فضای عقلانی هم پدید میاد. این دلالت اضافه میکنیم به عنصری که در خود مفهوم فرهنگ هم نهفته است که ایشون فرهنگ رو به تمامی علوم و فنون در واقع تفسیر میکنه. یک تعریف دیگری که به عنوان سخن پایانی خودم در بحث تبیین مفهومی امام موسی صدر عرض میکنم، ایشون در بحث تمدن اشاره میکنه. بعد البته اشاره بکنم این بحث ها رو در لابلا و مباحث امام موسی صدر میشه دریافت کرد، و امام موسی صدر شاید اون گونه که شاید ما تصور بکنیم بحث منسجمی راجع به مفهوم تمدن نداره، ولی در همین یکی دوتا سخنرانی مهمش راجع به تمدن به این مباحث هم تا اندازه اشاره کرده، ولی دریافت بحث مفهومی و به اون صورت رایج توسط ایشون صورت نگرفته. یعنی یک بحث مفهومی که بیاد دیدگاه‌های مختلف راجع به مفهوم تمدن رو اشاره بکنه و بعد نقد بکنه، رد بکنه و نظر خودش رو به اصطلاح ارائه بکنه، این گونه نیست. ایشون وارد بحث میشه و مرادش رو از تمدن ارائه میکنه. یک بنابراین مفهوم دیگری، تبیین دیگری هم داره از تمدن که در اونجا ایشون اشاره میکنه که در واقع تمدن یا در تعامل با حیات و هستی است که در عنصر در واقع مدنیت میتونه خودش رو شکل بده با تجربه اون نکته‌ای که قبل اشاره شد، و یا اینکه تمدن تعامل با خیشتن خیش هست که به خود انسان برمیگرده و بنابراین عامل تمدن، فاعل تمدن و کارگزار تمدن خود انسان هست. و اون بحثایی که در بحث الزامات داره، بحث تشکل رو هم اونجا مطرح میکنه، انسانه که با نهادسازی و با اراده خودش، اراده آزاد خودش به سمت تمدن سازی حرکت میکنه. این هم پس یک بخش مهم دیگری است. البته طبیعتاً تفاوت‌ها در عرصه تمدن هم از همینجا نشأت میگیره. اینکه انسان در تعامل با خودش و تعامل با هستی چگونه رفتار بکنه، این میتونه با تجربه الزاماتی که به وجود میاد، با توجه به شرایط و با توجه به اون فکر، فرهنگ و علوم و دانش‌هایی که در فرهنگ این جامعه تولید میشه، میتونه سمت و سو و جهتگیری خاصی داشته باشه. از همین رو هم هستیشون میاد تمدن غرب رو به تفصیل مورد نقد قرار میده. بنابراین از همین منظر هم شاید بتونیم این پرسش رو مطرح بکنیم که تمدن چگونه ساخته میشه، که ایشون پاسخش روشنه: با حضور همه انسان‌ها، با حضور همه افراد و با مشارکت همگان در واقع تمدن میتونه تأسیس بشه. من این جمله ایشون رو به عنوان نکته پایانی خودم عرض بکنم و سخن رو دوستان ادامه بدن، استفاده ببریم. میفرمان تمدن در جامعه از طریق افراد آن جامعه حاصل میشود. در جامعه کارگران و مهندسان و پزشکان، سیاستمداران و روحانیان و مصلحان زندگی می کنند. اینان با یکدیگر همکاری می کنند و سطحی از تمدن را برای جامعه به وجود می آورند. البته در ادامهش به نقش گذشته هم اشاره می کنه، اینکه گذشتگان و امروزیان هر دو در ساخت تمدن نقش ایفا میکنن. گذشتگان با اون میراثی که برای ما به جای گذاشتن، و امروزیان با اراده‌ای که در تأسیس تمدن میتونن بر جای بگذارن. من سخن رو خط میکنم. بحث مفصلی من کار کردم، اینجا شاید زمان ارائهش نیست، از اساتید ارجمند انشاءالله استفاده میکنیم. امیدوارم این بحث ها بتونه به مباحثی که در حوزه تمدن و تمدن سازی و تمدن نوین اسلامی در جامعه ما مطرح هستش کمک بکنه، و این نگاه امام موسی صدر که دین رو به عنوان پایه تمدن و مبنای تمدن و خواستگاه تمدن هم در گذشته و هم در حال برداشت میکنه و مطرح میکنه، انشاءالله به ما کمک بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنم از آقای دکتر نکزایی. مقاله ایشون خیلی مفصله، ایشون جهت هم وقت و هم که بنابراین بود که بحث نظری رو بفرمایند خیلی فشرده اشاره کردن به بحثاشون. خب در واقع سه رکن رو برای اینکه اندیشه تمدنی و ازای تمدنی و موسی صدر بخواد صورت بندی بشه مطرح فرمودند. ابتدا اینکه ما در قبال چه تمدنی میخواییم تمدن امام موسی صدر رو تبیین بکنیم و غیریت تمدنی که غرب باشه رو به عنوان یکی از رکن‌هایی که در اندیشه ایشون مطرح هست بیان کردند. تبیین ابعاد ایجابی اندیشه تمدنی در اندیشه امام موسی صدر که تعبیر تمدن شرقی دینی در اندیشه ایشون هست و شاخصهای تمدنی که از نظر ایشون لازم مفهومی وجود داره که باز تو اینجا هم سه تا نکته رو مطرح فرمودند. نکته اول این که تمدن در مقیاس شهر و در فضای تعاملی گروه های انسانی در شهر در واقع قابلیت وقوعی داره و امکان وقوعی داره که بحث حضر و سفر رو تحت این عنوان مطرح فرمودند و تمدن در ناسکونی و ناپایداری بادیه نشینی ممکن نیست. عنصر دوم رو فرهنگ و مدنیت و اینکه فرهنگ جنبه نرم تمدن هست، پایه نرم و معنوی تمدن هست و زندگی عقلانی در ذیل فرهنگ مورد نظر هست در اندیشه امام موسی صدر و مدنیت رو لایه سخت و ظاهری تمدن و ساماندهی و آبادانی و سازندگی در واقع حالا اگر بخوایم ارتباط بدیم به بحث قبلی زندگی شهری. و در محور سوم موضوع تعامل با هستی و تعامل خیشتن خیش انسان در واقع تعامل انسان با خود در اندیشه امام موسی صدر موضوعیت داره و محوریت داره. اگر بخوایم از اینجا منتقل بشیم به ارائه جناب دکتر باقستانی، شاید نقطه کانونی و برایند این بحث ها رو در عبارتی مشابه تعامل میان انسان ها، تعامل گروه های انسانی شاید مثلا بخوایم جمع‌بندی بکنیم. خب در چنین فضایی، در جایی که مراوده اجتماعی بین گروه های انسانی با هم دیگه مطرح هست، موضوع گفتگو خیلی اهمیت داره و کلیدی هست. اینکه چطور افراد و گروه های اقوام و گروه های با نگاه های مختلف، با اندیشه های مختلف، با مذاهب مختلف میتونند تعامل برقرار بکنند و بعد هم این تعامل رو به سمت تعامل با هستی در واقع بخوان سامان بدن. طبعا اینجا موضوع گفتگو اهمیت پیدا میکنه که از محضر آقای دکتر باقستانی تقاضا میکنیم که موضوعشون رو اگر ناظر به این هست که طبعا فرمود بودن اینطور هست و همینطور اندیشه امام موسی صدر در این موضوع کلیدی در خدمتون هست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت اساتید و حضار محترم و خرسندم از اینکه در فرصتی که فراهم شد بنده هم حاضر شدم و بتونم البته بخشی از قول قدیمی که داشتم نسبت مؤسسه و فرصت نکرده بودم که کار دقیقی انجام بدم ارائه بکنم، البته الان هم واقعا نکته هایی رو بنده فرصت کردم آماده بکنم برای این جلسه و احتمالا این آغاز یک تحقیق دقیق‌تر و جدی‌تر هست در اون چه که از آثار ایشون باقی مونده و پرشمار هم هست مطلب درباره گفتگو. این باید انشالله دنبال بشه. در آغاز عرض بکنم که یه مقدمه کوتاهی در باب این که گفتگو اون احساس نیاز انسان و ابزار او برای ارتباط با دیگران از اولین پیدایش جوامع بشری بوده و هست. این ارتباطات که در آغاز به ویژه از طریق گفتگوها دنبال شده موجب شده که فرهنگ مشترک جمعی در میان جوامع شکل بگیره و اون فرهنگ مشترک در واقع خودش عامل بقای جوامع شده و سپس بنیان تمدن‌ها هم از فرهنگ‌های مشترک در تاریخ ملت‌های مختلف در مقاطع هر کدوم از عمر هر کدوم از ملت ها در مناطق جغرافیایی گوناگون می شود تمدن های رو مشاهده کرد که پایه اونها بر اساس یک گفتگوی بدیهی شکل گرفته که به فرهنگ منجر شده و بعد هم به تمدن. فرهنگ ها و تمدن ها در اساس خودشون هم ابداعی بودند و هم قدرت اقتباس از دیگر فرهنگ ها و تمدن ها رو داشتند و اصولا تمدن های جنبه جهانی به خودشون گرفتند که قدرت اقتباس و ارتباط بیشتر رو، تأثیر پذیری و تأثیر گذاری بیشتر رو نسبت به فرهنگ ها و تمدن های دیگه داشته باشند. اینطور که به عنوان شاهد خیلی روشن در اختیار ما هست، پیشینه خود تمدن اسلامی است که از هنگامی که از یک منطقه جغرافیایی کوچک خارج شد و به بخش‌های دیگه قاره‌های جهان منتقل شد و ارتباط خودش رو با فرهنگ‌ها و تمدن‌های پیش از خود و معاصر خودش برقرار کرد، به یک جهان بزرگی که به نام جهان اسلام شهرت پیدا کرد و به یک تمدن جهانی که به تمدن جهانی اسلامی در واقع منجر شد، این سلسله طبیعی رو در واقع شروع کرد. این گفتگوها و ارتباطات از طریق نهضت، از طریق فتوحات اسلامی و بعد از طریق نهضت ترجمه و مهاجرت‌های گسترده اقوام مختلف به پیدایش جهان بدون مرز اسلامی منجر شد که هنوز یه پدیده شگفت در تاریخ تمدن‌های جهان به دلیل اون قدرت هاضمه‌ای که داشت برای جذب و جلب تمدن‌های دیگر، فرهنگ‌های دیگر و البته تأثیرگذاری و تأثیرپذیری. اون چه که بنیان این حرکت تمدنی اسلامی هم بود گفتگوست که از نقطه اول از خود دعوت نبوی شروع شد که یکی از پایه‌های اصلی تفکر امام صادق صدر هست در تاریخ اسلام و نگاهی که ایشون به تاریخ اسلام داره. دعوت رو اساس کار پیامبر میدونه که اگر به این موضوع ریز و توجه دقیق تر بکنیم، در دعوت همواره نقطه آغازی برای شروع گفتگوهای جدی در عرصه‌های گوناگون بوده. پیامبر به سراغ مردمان می‌رفته است در آغازین مرحله حرکت خودش، حرکت فکری خودش، و این ادامه پیدا کرده تا 23 سال. همینجا شباهت خیلی شگفتی وجود داره بین رفتار در واقع تمدنی امام موسی صدر در عرصه گفتگو که از میزان سفرهای گسترده ایشان و ملاقاتهای متعدد ایشان با شخصیتهای مختلف می شود که روح اون دعوت رو احساس کرد که چگونه ایشون از منطق در واقع بعثت نبوی گرفته و در عمل با توجه به شرایط زمانه خودش اون رو اجرا کرده و گفتگو رو به سبک جدیدی دنبال کرده است. با عنایت به منطق گفتگویی که در قرآن هست، که شواهد قرآنی اون و آیات متعدد میتونه معیارهای یک گفتگوی تمدن ساز رو در واقع نشان بده، میشود به سراغ سیره و روش و منشی که امام موسی صدر در منطق گفتگوی خودش دنبال کرده و در عمل ما میتونیم شواهد زیادی رو در اونها ببینیم. من یه اشاره مختصری بدون اشاره به آیات عرض بکنم، چون جمع فرهیخته بی‌نیازن از این نکته ها. اصول گفتگوی در واقع تمدنی در قرآن گوش دادن به مدعیات مخاطب، بحث خود استماع بسیار بسیار مهمه. شاید به تعبیر بعضی از بزرگانی که قبلا من دیدم در باره اندیشه های گفتگویی امام موسی صدر کار کردن، یعنی روح این اندیشه در واقع گفت و شنود است، نه گفتگو به معنای یک طرفه، نه گفت و شنود. اون استماع در قرآن که منطق خیلی روایی داره و شنیدن سخن دیگران همان گونه که بهش اعتقاد دارن و بهش باور دارن. این شاید از اصول این گفتگوها بوده. خود حاکمیت فضای در واقع علمی و اجتناب از فضای احساسی از بعضی از آیات قرآنی استنباط می شود که دومین ویژگی گفتگوهایی است که می تونه به تمدن منجر بشه. آیاتش متعدده که من می گذرم از اونها. گفتگو در هر شرایط با پیروان اندیشه های دیگر، پیروان مذاهب و ادیان دیگر، به گونه این که از اون آیه معروفی که کلمه سواء رو در واقع به عنوان یک نقطه بیان میکنه خیلی استفاده میکنن که تنها اگر یک نقطه مشترک وجود داشته باشه زمینه گفتگو باید فراهم بشه، چه برسد با گروه هایی که زمینه های اشتراک بیشتر در میانشون وجود داره و طبیعتاً باید گفتگوهای بیشتر در میان اونها جریان پیدا بکنه. و همچنین لزوم قرار گرفتن در یک سطح یکسان میان گفتگو کنندگان، چیزی که باز در از قرآن می شود استفاده کرد و در سیره گفتگویی امام صادق کاملا مشهوده. با این مقدمه می خواستم به این نکته برسم که در استفاده میکنم از یکی از سخنرانی های خود ایشون در یک مناظره سال 1973، در اون مناظره پنج جانبه‌ای که با بعضی از رهبران مسیحیت هم در موضوع مسیحیت و اسلام اتفاق افتاده، گفتگویی که سخنی که امام موسی صدر دارند اونجا، خودش داره ویژگی های تعبیری که من برداشت میکنم از این سخن، گفتگوی تمدنی رو از این سخن، حالا وقتی که خونده بشه احتمالا تظاهری که من کردم به نظر صحیح بیاد، که ایشان هر رو گفتگویی رو پیشبرنده تمدن نمیداند. گفتگو با شرایط ویژه‌ای که خود ایشان هم در اندیشه بهش باور داشته و هم در عمل اجرا کرده است. ابتدا اون مواردی که از نظر ایشان گفتگوهایی هستن که الزاماً فوایدی رو میشه برای اونها در نظر گرفت اما به گسترش تمدن نمی انجامد و حتی میتونه ضد تمدن هم باشه، اشاره کردن در اون سخنرانی. من عنوانی دادم به اولین بخش صحبت ایشان، مجادلاتی در خدمت فرهنگ نه در خدمت انسان. این عبارت ایشان اینه که در گذشته سخن ایشان اینجوری آغاز میشه: در گذشته برخی به دیدارهای گفتگو محور پرداختند و در این گفتگوها برخی از آنان با تدوین کتابهای ملل و نحل به فرهنگ خدمت کردند اما از انسان فراموش کردند. آنان در غیاب مردم، مردمان را به خاطر مذاهب و باورهاشان محاکمه و محکوم کردند بدون اینکه مردم در این گفتگوها حضور داشته باشند. این یک سبک گفتگوییه که من این رو بی ارتباط نمیدونم با مطالعات تاریخی ایشان در خصوصا ایران و عرض میکنم تاریخ تشیع و تسنن در ایران، حتما اینجوری بوده. این باید پیشینه تاریخی داشته باشه در ذهن ایشان که با استناد به اون رخدادهایی که در واقع در قالب مجادلات کلامی دیده شده و تعبیر ایشان این که کتابهایی در باب ملل و نحل نوشته شده و بدون حضور مردم در واقع به نقد آراء گروه‌ها و مذاهب مختلف پرداخته شده و گفتگوی چهره به چهره اتفاق نیفتاده، یک نقدی به اون گذشته است. ایشان اونجا اصرارش اینه که اونها هرچند به فرهنگ کمک کردند اما محاکمه مردمان در غیاب مردم به خاطر مذهب و باورهاشون. نکته دیگر و مدل دیگر از گفتگو رویشون گفتگو و مجادلات در خدمت ایجاد تشکیک در باورهای مذهبی دیگران ذکر میکنه. پاره‌ای از این مجادلات که خصوصا در حوزه علم کلام حتما باز ایشون شواهد تاریخی بیشتری داشته، نمونه هایی هستند که تعبیر ایشان اینه، بسیاری به تبلیغ رو آوردند و ایمان مردم را به مذاهبشان تضعیف کردند و جانشینی برای آن به مردم معرفی نکردند، به شبه افکنی ها دامن زدند و دیگران را به تعصب و انفعال وادار نمودند. توجه به این پیامدها بدون اون مطالعات تاریخی ممکن نیست. اینها اتفاق افتاده. ارجاع میدم حضار محترم رو مطالعه منازعات جدی کلامی در تاریخ خود ایران بین تشیع و تسنن، به ویژه از دوره صفویه به این طرف، کتاب‌ها و مجادلات فوق‌العاده‌ای که صورت گرفته که به صورت عمده در غیاب یکدیگر، صرفاً بر اساس نوشته‌ها این مجادلات صورت گرفته و آثار منفی او هم در جامعه ما همچنان پاورجاست، چون دامنه تعصبات گسترده رو بدون منطق علمی گسترش داده به گونه‌ای که بنده خودم تصور نمی‌کردم که چنین چیزی باشه، اما شواهدش رو پیدا کردم که همینطور که اهل سنت در دوره عثمانی‌ها شیعیان و ایرانیان رو مشرک می‌دونستن و فتواها در این زمینه صادر کردن که خب اون بی سابقه نیست در تاریخ اونها، اما در تاریخ تشیع شاید کمتر سابقه ای داشته باشه، اما در دوره صفویه بعضی از علما بودند که ذبیحه اهل سنت رو نجس می‌دونستند و اونها رو به کفر متهم کردند یا کافر می‌دونستند بر این اساس. این نمونه‌هایی است که در تاریخ معاصر ما، معاصر که میگم از بابی که صفویه رو من معاصر تاریخ معاصر ایران میدونم، تأثیراتش رو همچنین بر جامعه ما گذاشته و آثارش رو ما خودمون شاهدیم. امام صادق در این سخنرانی به این دو سبک اشاره کرده، معلوم میشه که این دو سبک رو از گفتگوها اینها رو مضر برای تمدن و رشد تمدن میدونه، در واقع رقابت‌های سالمی که بتواند به رشد یکدیگر کمک بکنه. نکته دیگری که خود ایشان تصریح میکنه به پیامدهای منفی در همین سخنرانی کاملا نشان از این فهم و مطالعه پیشینه داره. اولا اشاره میکنه که این دو شیوه تا امروز تداوم پیدا کرده. دوم اینکه پیامدهای دردناک در عرصه تمدن و ارزش‌های انسانی بر جای گذاشته. جنگ‌های زیاد و تعصبات گوناگون پیشون اشاره نکرده، ولی در تاریخ جهان و تاریخ کشورهای اسلامی و جهان اسلام خیلی روشنه. نکته جالب‌تر اینکه راکد شدن بسیاری از نیروهای خیر و نیکوکار در فضاهای پر از تعصب و معاندت، این گونه گفتگوها با این کیفیت از سبک رقابتی در واقع چون به قصد تضعیف و از میان بردن طرف مقابل هست، بسیاری از نیروها رو که خیر بودن و قدرت انجام کارهای نیک رو داشتن اینها رو از کار انداخته و نیز شکوفا نشدن بسیاری دیگر از استعدادها در این زمینه یه بخش دیگری از باستاب های منفی این دو سبکی گفته بود. بعد از اینکه این مطلب به پایان رسیده، ایشون در پایان اون سخنرانی که در جمع اون گروه مناظره کننده بهش اشاره کرده، اونجا ایشون اعلام میکنه که من افتخار میکنم که شیوه جدیدی از گفتگو رو با نام شیوه نهاد هم‌اندیشی لبنان نامگذاری کنم که این شیوه میخواد گفتگو رو با صورت جدیدی، یعنی در واقع با به تعبیر ما با عبرت از پیشینه گفتگوهای ضد تمدنی، در واقع گفتگوی از نوع گفتگویی که به رشد تمدنها بیانجامد آغاز بکنه. در این شیوه خود ایشان این ویژگی ها رو ذکر میکنه: احترام به انسان، همطور که آقای دکتر لکسایی اشاره کردن، ایشان چون مبناش اونه در تمدن، که تمدن رو انسان و جوامع انسانی می‌سازند، اینجا هم با استناد به اون پیشینه تعریفی خودشون در تمدن احترام به انسان جداگانه ذکر میکنه، احترام به دیدگاه‌ها، عواطف و عمل انسان، این رو جدا از خود انسان ایشون ذکر میکنه بر رفع ابهام، چون خیلی در عمل ایشون خودش اقدام به خیلی از کارها کرده، طبیعتا متوجه است که تعریفات نظری خیلی مشکل گشار نیست، باید ریز شد و دقیق شد و نکته ها رو معین کرد تا ابهام کمتر به وجود بیاد. قیم ندانستن خود نسبت به دیگری و نسبت به انسان، این یکی دیگه از ویژگی های گفتگویی که ایشون اعلام میکنه که ما شروع کردیم در لبنان. و سخن نگفتن از طرف انسان و اینکه اجازه بدیم که خود او سخن خودش و دیدگاه خودش رو اونگونه که باور داره بیان بکنه. و نکته بعدی که اشاره میکنه ایشان، اجازه ندادن به ستمگرانی که در واقع در حکم معبودان زمین هستند و میخوان اراده خودشون رو بر انسان تحمیل بکنن و برای رسیدن به مصالح و مطامع خودشون جوامع بشری رو در دسته‌های مختلف قرار میدن و از اونها استفاده میکنن برای استفاده ابزاری برای رسیدن به مطامع و در واقع چیزهایی که در دنیا دنبالش بودند. نکته آخری که من این رو از صحبت ایشون استفاده نمی کنم، از عمل ایشون استفاده می کنم و بحثم رو به پایان می برم، که می شود به این مجموعه ویژگی های گفتگویی پیشنهادی ایشان اشاره کرد، اونم بسیار نکته مهمی است، بحث دیدار چهره به چهره و گفتگوهای رو در رو و رفتن به دیدن یکدیگر، یعنی این ملاقات ها. باز من این رو تصورم اینه که بی مطالعه و بی پیشینه تاریخ ایران و تاریخ اسلام و تشیع نیست. حضار محترم حتما و اساتید مستحضر هستن، من به اشاره یادآوری میکنم که در دوره شکوفای تمدن اسلامی در قرن چهارم و پنجم که خب این دیگه شهرت داره، تشیع و بزرگان مثل شیخ مفید و دیگر بزرگ اندیشمندان اون سده ها، اون دو سده خصوصا، یکی از ویژگی های مهمشون این بود که کاملا ارتباط مستقیمی داشتن با اهل سنت، هم ارتباط آموزشی هم ارتباط های رفت و آمد های دیگر. زندگی نامه ها رو بخونید ببینید شیخ مفید اساتید متعددی داره از اهل سنت، چند که شاگردان مختلفی از اهل سنت داره و در کتاب ها نقد هایی که صورت میگیره نقد هایی است که با منطق استدلالی خیلی روشن. چهره به چهره بودن در فضای بغداد و یا بعضی از مناطق دیگه، خب بغداد به عنوان مهمترین مرکز شهر تمدنی جهان اسلام، خیلی اندیشه گفتگویی رو به همراه عملیاتی کردن در اون دوره یک رقابت سالم به وجود آورده و تشیع در اون دوره خودش یکی از عوامل مهم شکوفایی تمدن اسلامی است، به دلیل منطق علمی، به دلیل گفتگوهای زنده و روشن. من یک کمی خیلی سریع عبور میکنم و میام به دوره صفویه و عرض میکنم در دوره صفویه که در ایران اکثریت اهل سنت در واقع از میان رفت با توجه به شرایط تاریخی 300 قبلش، در این دوره جامعه ایران به اکثریت تشیع دست پیدا کرد. من از اون زاویه به بحث کار ندارم، اما اون چه که کتاب ها گزارش میکنم برای ما این که گفتگوهای رو در رو یا قطع شده یا اصولا کم اتفاق افتاده، چون اهل سنت اقلیتی به شمار می آمدن که قابل ذکر نبودن در اون شرایط تاریخی و تشیع هم در شد به اکثریت دست پیدا کرده بود. خود متن کتاب ها بهترین گواه به این که ذهنیت چگونه است نسبت به دیگران، این با ذهنیت قرن چهارم و پنجم متفاوته و از اینجا به بعد گفتگو در قیاب یک دیگر صورت میگیره. ما علیه اونها سخنانی گفتیم و اونها هم باز کتابهایی بر رد ما نوشتن، گفتگوهای حضوری کمتره. اینجا امام موسی صدر برای با استفاده از اون تجربه تاریخی خودش به عمل، یعنی گفتگو یک نظره و در عمل، عمده سفرهای ایشون در واقع نشست و برخواست هایشون با مذاهب گوناگون و گفتگوهای فوق‌العاده که انجام داده، من به نظرم تلفیقی است از سنت نبوی دعوت و گفتگو. ایشون بر مبنای اون دعوت نبوی این رو وظیفه خودش می‌دانسته که برای رساندن سخن منطقی به خودش به سراغ دیگران بره و با این کار دیگران رو هم وادار بکنه که متقابلا بیان. عرض خودم رو ختم می‌کنم با این جمله که اون نه تنها خودش عامل، یعنی بسیار به سفر علاقه من بود و چنانچه که زندگی ایشون در مهاجرت گذشته و شرایط لبنان هم این رو اقتضای زیادی میکرده و طبیعتاً در ایشون خیلی تقویت کرده این اندیشه رو فضای جمعیتی لبنان، شکی در اون قسمت هم شاید نباشه، دیگران رو هم از رهبران دیگر رو هم از گفتگوهای چهره به چهره هم استقبال کرده، درباره اونها هم تشویق کرده. نمونه سخن ایشان هست در هنگامی که در 1975 دیدار عالی جناب پاتریارک مارونی، پاپ آنتونیوس پتروس، که برای ملاقات با شیعیان و مجلس اعلای شیعیان در جنوب لبنان ایشون اومده. من میخوام عرضمو با این فرمایش امام موسی صدر تمام بکنم و ببینید که نکته چگونه است اینجا. امروز ما دقیقا روزی را یادآور میشویم که ستم و تاریکی جهان را فرا گرفته بود و جناب پاپ از واتیکان پا به بیرون گذاشت. توجه ایشون به طرف مقابل قرنهای طولانی رسم برای بود که دیگران به دیدار شما و پیشینیان شما بیایند و امروز شما و کسی و شما به دیدار کسی نمی رفتید. اما امروز آنجا شما امروز از مقر خود که دیگران به دیدار شما می آمدن و کسی به دیدار و شما به دیدار کسی نمی رفتید بیرون آمدید و در میان مردم و مذاهب دیگر از نزدیک آشنا شدید و با مردم چهره به چهره. درود بر شما. این بعد از این سخنرانی ایشون اون پاپ هم کاملا اینو تصدیق میکنه که خود سبک امام در واقع من رو وادار کرد به این کار که متقابلا بیام و از نزدیک. قرازم این که اون سبک گفتگوی تمدنی با توجه به اون پیشینه نظری ایشان و عملی ایشان نشان میده که ایشان یه سبکی از گفتگو رو بنیان گذاشت که به رشد تمدن کمک میکرد با استناد و با توجه به آنچه که به نام مجادله و مجادله های متعدد در تاریخ مذاهب وجود داره کوشش کرد که بنیان یک گفتگوی جدید رو ارائه بکنه. نکته آخر من که دیگه بیشتر از این وقت حضار محترم رو نمیگیرم و میخوایم استفاده بکنیم از جناب دکتر الویدی، اون اینه که من این سبک رو کاملا مرتبط با ذهنیت و جایگاه اصلاحی امام موسی صدر میدانم. من مصلحان رو به سه گروه، مصلحان مذهبی و مصلحان دینی و مصلحان بین الادیانی تقسیم میکنم. مصلحان دینی در یک حوزه کوچکی عمل میکنن با یک چارچوب های مشخصی، چون باید هویت مذهبی رو حفظ بکنن و در این حال پاره از پیرایه ها رو هم بزودایان. مصلحان دینی نگاه من مصداق روشن این رو شیخ مفید میتونم در پیشینه تمدنی خود اسلام و تشیع، چون نقد همزمان داره هم بر تشیع هم بر تسنن اما با منطق عقلی، اینو آثارش داره گواهی میده. مصلحان دینی رو رتبه بالاتر، اونا نگاهشون به همه مذاهب یک دین هست و میخوان همه رو و سهم همه رو در تمدن نگاه بکنند. سید جمال الدین اسدآباد شاید بهترین نمونه این نکته باشه و دیگران که البته هستن. در این دو تا نگاه هر کدام این موضوع سطحش مشخصه، اما مصلح بین الادیانی نگاهش به خود انسانه، پیرو به هر دینی که میخواد باشه با هر قرائتی و سهم همه انسانها رو در تمدن نگاه میکنه. لذا این دیدگاه امام موسی صدر موضوع گفتگو رو در روش او بسیار بسیار پرمعناتر و مهمتر کرده و به همین دلیل هم هست که در بسیاری از سخنرانی ها میبینیم گفتگو بنیان اصلی صحبت ایشونه. حتی در یک جا که اشاره کوتاهی من ازش یادداشت کردم، ایشان اشاره میکنه که اگر کسی از رهبران دینی مخالفت کرد با گفتگو با دیگران، او رو در واقع باید طرد کرد، با اینکه ایشان بسیار انسان اهل مدارا و اهل گفتگو با دیگرانه. اما اینجا خط قرمزی برای این در نظر گرفته که از بس که ایشون گفتگو رو جزء ذات در واقع دیانت و تمدن میکنه. خیلی عذرخواهی میکنم از تصدیقی که صورت گرفت.
خیلی ممنون آقای دکتر باستانی، استفاده کردیم. در بخش دوم جلسه که از منظر جناب دکتر باستانی استفاده کردیم، توجه ایشون و کانون بحثشون ناظر به ضلع دوم در واقع این جلسه امروز که گفتگو هست بود و ایشون منطق و مشی گفتگویی امام موسی صدر رو متأثر و برگرفته از منطق دعوت نبوی معرفی کردند و برای اون شواهدی رو از قرآن بیان کردند، از جمله این که در گفتگوی با منطق دعوت نبوی گوش دادن به مخاطب و استماع نظرات او، حاکم بودن فضای علمی و پرهیز از فضای احساسی، انجام گفتگو در شرایط مختلف و در واقع اوضاع محیطی احیانا متفاوت، لزوم قرار گرفتن در سطح یکسان برای طرفین گفتگو، اینها شواهد مختصری بود که از قرآن ذکر کردند. و پس از بیان منطق گفتگوی امام موسی صدر به شواهدی اشاره کردند در دو بخش، شواهد نقلی و شواهد عملی از ایشون. و بحثشون بر این بود که امام موسی صدر هر گفتگویی رو گفتگوی تمدن ساز نمیدونند و در این میان دو نوع گفتگو رو که ایشون از امام موسی صدر نقل کردن، گفتگویی که ناظر به فرهنگ باشه و کمکی به فرهنگ بکنه اما در خلال این گفتگو به انسان توجه نشه و بلکه اتهام به انسان وارد بشه، و گفتگویی که برای ایجاد تشکیک در اعتقادات طرف مقابل باشه، تضعیف اعتقادات طرف مقابل رو در پی داشته باشه. این دو نوع گفتگو رو چون بیان داشتن که امام موسی صدر به عنوان گفتگوهای تمدن ساز نمی‌بینند، اما گفتگویی رو در قبال این گفتگوهای به تعبیری مخرب شاید بشه گفت مطرح کردن و معرفی کردن از نگاه امام موسی صدر، و ویژگی‌هایی رو از قول سخنان ایشون آوردند و از جمله این که ایشون در سخنانشون دارن که در گفتگو باید به انسان و حالا به تعبیری به انسانیت انسان احترام گذاشته بشه، علاوه بر این به دیدگاه ها، عواطف و عمل انسان به عنوان طرف گفتگو بایستی احترام گذاشته بشه، این که در گفتگو خود رو نسبت به دیگری قیم ندانیم، این که از طرف فرد مقابل گفتگو نکنیم، اینها شواهدی است که از سخنان ایشون داشتند. و ویژگی اصلی رفتاری ایشون در گفتگو رو گفتگوی چهره به چهره و خارج شدن از موقعیت خود و رفتن به سمت طرف گفتگو، تعبیری گفتگویی که درش مناقات و مواجهه عاطفی وجود داشته باشه، این رو به عنوان ویژگی که در مثلا حوزه رفتاری امام موسی صدر به لحاظ گفتگویی میشه گفت و مطرح کرد، که بعد هم به شواهد در واقع تحلیلی تاریخی رو داشتن که امام ساسد با تشخیص موقعیت تاریخی در واقع یک چنین نسخه‌ای رو پیچیدن برای گفتگو و عرضم به حضورتون بسیار قابل استفاده بود. حالا اگر من خراب نکردم شما فرمان شد شد به استقبال ارائه آقای دکتر الوینی خواهیم رفت. طبعا ایشون مثلث رو کامل خواهند کرد در این جلسه و اونطور که من از خودشون پرسیدم تأکیدشون بر شواهد اجتماعی رفتاری امام موسی صدر و نقش مشی و منطق گفتگویی ایشون در جامعه لبنان و عرضم به حضورتون اون جامعه متکثری که هم به لحاظ اقوام هم به لحاظ ادیان و مذاهب جامعه خاصی است، تأکید دارند که از این حیث به بیان شواهد اجتماعی بپردازند و در خلال این بیان شواهد اجتماعی تبیینی رو از اندیشه تمدنی اون سو صدر داشته باشند. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه تشکر میکنم از همه عزیزانی که چه در دفتر تبلیغات چه در مؤسسه امام موسی صدر زحمت کشیدند و این نشست رو برپا کردند و فرصتی هم در اختیار این ناچیز قرار گرفت که بتونم به بیان دیدگاه هم بپردازم. من قبل از اینکه بحث اصلیم رو شروع کنم یه نکته‌ای در خلال این بحث‌ها پیش اومد که چون سرکار خانم صدر هم تشریف دارند یادآور بشم. درباره تاریخ موعظه روزه در کلیسای کبوشیان بیروت، ایشون سال 1952 رو گفتن، حضرت عالی 1954 رو یاد داشته بنده 1153 رو نشون میده که 19 فوریه 1975 بوده، 42 سال بعدش خب ظاهرا 753 میشه. من از این نظر که برای این تاریخ ها مهمه، با هم به هر حال طلبه تاریخ هستیم، اگر بنده اشتباه میکنم اصلاح بشه و اگر به اصطلاح جور دیگری هست دقت بشه که تاریخ باشه. بله 75، بله من 19 فوریه 1975 که ظاهرا 30 بهمن 1953 میشه، یک ذره بخ بعد با اون باید حساب کرد و برای یک تاریخ در یه جمع اینجوری با سه تا قول مختلف همراه باشه دیگه شاید این اجازه رو بقیه پژوهشگران بده که در باید دیگر رویداد تاریخی نیز با تردید بیشتری بنگرم. من عذرخواهی میکنم اینو گفتم قبل اینکه وارد اصل بحث بشم اشاره کرده باشم و حقیقت توفیق داشتم پیش از این دو اقدام کوچک زمینه نگاه تمدنی امام موسی صدر داشتم، هم بحثی با عنوان تمدن اندیشی امام موسی در مؤسسه ارائه کردم و هم بحثی با عنوان گفتگو و اصلاحگری به صورت یادداشت عرضه شد که در یکی از مجلات چاپ شد و در پایگاه تلویزیونی مؤسسه نیز فکر میکنم بازنشر شد. بی تردید بخشی از بحثام مبتنی است بر بحث ارائه شده و به خصوص تو شواهد و مثالها چه بسا حرف تازه‌ای نداشته باشم، اما با رویکردی که بین این سه مقوله تمدن، گفتگو و اصلاح اجتماعی بخواد جمع بکنه چینش دوباری از مباحث دارم که تصدیم میدم به این امید که انشالله ملاحظات انتقادی عزیزان در بهتر شدن این بحث به حقیر کمک بکنه. در باره اصلا طبیعتا چند بحث مقدماتی رو باید اشاره بکنم. در باره تمدن اندیشی امام موسی و این به نکته میخوام اشاره بکنم که قبلا به این بحث گفتم بین دانش تمدنی و بینش تمدنی باید فرق نهاد، بین آگاهی تمدنی و بینش تمدنی حتما باید تفاوت نهاد، چه بسا افرادی آگاهی های تمدنی زیادی هم داشته باشن در باره تمدن های مختلف بتونن سخن بگن یا کتابی نوشته باشن اما دغدغه تمدنی ندارن، بینش تمدنی ندارن، درک تمدنی از جامعه ای که درش زیست میکنن، از راهی که باید پیش رویشون قرار بدن در قرار دست درش گام بردارن، چنین درکی از اینها ندارن. من با تفکیک به این دوتا تکیم روی بینش تمدنی امام موسی است. ایشون درک تمدنی داشتن، ایشون دغدغه تمدنی داشتن. یک تمدن پژوه به معنی متعارفش نبود که بخش از مطالعاتشون ناظر به تمدن‌ها باشه، درباره تمدن‌های کهن و جدید مقاله بخوام بنویسن، اما درک تمدنی داشتن وسعت نگاهی به ایشون داده بود که بی تردید در شمار برجسته‌ترین متفکران شیعی معاصر میتونیم ایشون رو قرار بدیم. ایشون این بحث رو هم مستقیم مطرح کردن در پاری از سخنرانی‌ها و مکتوباتی که اشاره شد و هم به صورت غیر مستقیم در بحثایی که به ظاهر بحث تمدنی نیست اما در لابلاش اشاره داشتن. اما شاید مهمتر از اونو برای بنده همطور که گفتم مواجهه تمدنیشون هست با پدیده‌ها که دو نمونه رو من قبلا بحث کردم، اینجا فقط تیترش رو میگم و وارد بحث نمیشم. یکی مسئله حمله اسرائیل هست به جنوب لبنان که تحلیلی که ایشون عرضه میکنه تحلیل تمدنی است، بسیار به نظر بنده قابل توجهه. و دیگری همان یادداشت معروفشون در روزنامه لومونت هست درباره انقلاب اسلامی و انقلابی که در آستانه پیروزی و در مسیر پیروزی قرار داره، یک تحلیل تمدنی از مراحل نضج و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در ایران عرضه می کنند. خب این فوق العاده اون نگاهی که اخیر دارم مهمه که افزون بر این کالا تمدن چیست و مؤلفه‌های تمدن چی هستند و چه جوری اینها با هم ترکیب میشوند، اصلا تحلیلشون از مهمترین پدیده‌های زمان خودشون یک تحلیل تمدنی است. درباره ویژگی‌های تمدن اندیشه ما موسی قبلا 5 تا ویژگی رو ذکر کردم که اجازه میخوام واردش نشم، اما درباره گفتگو نیز 3 تأمل دارم که اساتیر ما مثلا نگید چند تا سه یا شوی چند تأمل که وقت تعداد کم و زیاد شد مشکلی پیدا نکنم. من اون یه لحظه شک کردم 2 تأمل است یا 3 تأمل، بگم یعنی چند نکته است درباره گفتگو. ببینید درباره گفتگو حقیقتا هم خب اینو گونیت ارتباط میدارم، اما به این نکته میخوام توجه بدم که اونطور که من میفهمم گفتگو به مفهوم معاصر، گفتگو مفهوم کنونی که ما میخواییم اون رو در اندیشه های ما موسی مورد بررسی قرار بدیم، مفهومی به نظر من متفاوت با آنچه در منابع دینی ما قرآن و روایت آمده است داره. همونطور که گفته شد و بندم اعتقاد دارم گفتگو به مفهوم امروزی گونه‌ای از ارتباط هست برای فهمیدن طرف مقابل و فهماندن خود، و بنده باز این رو فراتر از ارتباطات کلامی میدونم، گونی از ارتباط رو اهم از ارتباطات کلامی و ارتباطات غیر کلامی. در چنین گفتگویی که هدف من فهمیدن طرف مقابل است آنگونه که او خود میاندیشد و خود باور دارد و فهماندن خودم آنگونه که خود مایلم که او من رو اینگونه بفهمد، لازم این گفتگو همسان دیدن خود با طرف مقابله، لازمی این گفتگو دست برداشتن از همه پیش‌فرض‌های قبلی است. این به نظر حقیر با گفتگویی که در قرآن و در روایات مادش سخن گفته شده متفاوته. در گفتگو در مفهوم قرآنی نوعی استعلا نهفته است، ما به قصد هدایت گفتگو می‌کنیم، از موضعی برتر گفتگو می‌کنیم، از این موضع گفتگو می‌کنیم که خود رو و حامل پیامی می‌دانیم که این پیام بالاتر از یافته ها و داشته های طرف مقابله و لذا با قصد متقاعد کرده او برای اینکه با ما همراهی کنه گفتگو می کنیم. تطبیق این گفتگو به مفهوم معاصر اصطلاحا به اون مفهومی که از اصطلاح اندیشه هابرماس برداشت میشه و این رو ریشه دینی براش قائل شدن می خود برای من محل تأمله. اما به اعتقاد حقیر لازمه گفتگوی هدایتی، گفتگوی دعوتی، گفتگوی قرآنی که گفتگو از موضع بالاتر است، لازمه موفقیت آن گفتگو تن دادن به گفتگو به مفهوم معاصرش. پیامبران اینگونه عمل می کردند، خود رو حامل پیام وحی می دانستند، خود رو به صراحت برای هدایت مردم می گفتند آمده ایم، اما لازمه هدایت موفق این هستش که گفتگو با هدف هدایت در بستر گفتگو به مفهوم معاصر صورت بگیره. اصلا فهمی که اخیر از مفهوم نزول دارم اینه، از این منظر ها قرآن نازل می شود یعنی پایین میاد، خداوند متعال سخن خویش رو بخواد آنگونه که هست بیان کنه قابل درک برای بشر نیست، پایین میاد، انقدر پایین میاد که به زبان عربی مبین قابل فهم برای این جامعه بشه. از زبان کسانی میاد که اینها برانگیخته شدن من انفسهم، از بین این مردم هستن، تا اون فضای هم فرهنگی و زبانی گفتگو شکل بگیره. خدا نیز میخواد با ما سخن بگه، خود رو پایین میآورد. پایین آورد یعنی بستر رو فراهم بکنه.
دکتر شریف نکسایی گویا قرار دیگه ای برای جلسه دیگه دارن، ما از شما تشکر میکنیم و انشاءالله بعد گزارش به خدمت شما خواهیم داده.
بنابراین حتی هدایت موفق، دعوت موفق، دعوت موفق دینی اگر در چنین بستری صورت نگیره نتیجه بخش نخواهد بود. من از اینجا با دوستانم هم‌آوا میشم که بله، ما به این معنا به عنوان بستر دعوت موفق میتونیم در رد پای این گفتگو معنی معاصر رو در قرآن و در روایات و در سنت و سیره معصومان علیهم السلام بیابیم. اما یکسان شمردن این گفتگو با هر گفتگویی که در این متون دینی مقدس ما گزارش شده رو دارای یک نوع پیامدهای میدانم که قابل دفاع شاید به نظر نرسه. عرضم این بودش که قرآن که نازل میشود واسه همین هست، میاد پایین که قابل فهم بشود. اون سخن معروفی که مرحوم کلینی در جلد اول الکافی نقل کرده است که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، دقیقا به همین معناست. ما پیامبران سخنانی خیلی چند فراتر از فهم ما داشته باشن که یقینا چنین است، اما فرمان بهشون داده شده است، امرنا ان نکلم الناس، فرمان بهشون داده شده است که سخن رو اونقدر بیاورن پایین تا به اندازه علی قدر عقولهم، به اندازه درک مردم با مردم سخن بگن. این که پیامبر سخن خیش رو پایین می آورد یعنی این که می پذیرد که خود رو باید همسان طرف مقابل قرار دهد تا زبان او برای طرف مقابل قابل فهم بشه. این که مجال فراهم است برای پرسیدن، برای پرسشگری، اصلا پرسش کلید فهم در متن دینی ما ذکر شده، یعنی این که من معصوم خود رو در اون حد پایین میارم که اجازه بدم تو هم خودت رو به من بفهمانی. این ارتباطات تا این فضا شکل نگیره اون دعوت اتفاق نخواهد افتاد. دعوت موفق یک سیر نزول داره، یک قوس نزول داره و یک قوس صعود. تا پایین نیاییم مثل پدری که دست فرزند خیش رو میگیره، تا خم نشود و دست فرزند رو نگیره، گرفتن دست و بالا آوردن دست و حرکت اتفاق نمیافتد. چون سر و کارت با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشادی که سعدی بهش اشاره میکنه. تا مادر همسان کودک سخن نگه، مانن و الفاظ رو نگه، مکالمه و مفاهمه بین مادر و فرزند شکل نمیره. اما هیچ مادری بعد از اینکه این گفتگو شکل گرفت خود رو در اون حد نگاه نمیدارد که همیشه با زبان کودکی با فرزند سخن بگه. این سخن کودکانه گفتن نقطه آغاز برای اینکه سخن درست گفتن رو به کودک بیاموزد. بنابراین این نکته به نظر من فوق العاده مهمه و باید به این توجه داشت که بله، بنده به جد به این باور هستم که گفتگو به معنی خود رو همسان طرف مقابل شمردن به اصطلاح زمین ساز گفتگویی است که ما در فرهنگ دینیمون داریم. بر همین اساس حالا من حتی این باور رو هم دارم که اصلا گفتگوی حابیل و قابیل رو، گفتگویی که بین خداوند و فرشته، بین خداوند و شیطان، بین خداوند و آدم، بین آدم و شیطان رو در پیش از هبوط بود، اونها گفتگو هستن اما گفتگوی بشری به مفهوم متعارف نیستن. اما گفتگوی بین حابیل و قابیل که در سوره مبارکه مائده آیه 27 تا 29 گزارش شده رو بنده اتفاقا نقطه آغاز زندگی بشری میشمارم که قرآن زندگی اجتماعی انسانها رو با این گفتگو رقم زده و شروع کرده و از این نظر قابل توجهه. نقطه دوم هم درباره گفتگو این هستش که گفتگو در خلا صورت نمیگیره، گفتگو در یک بستر اجتماعی شکل میگیره و به هر اندازه ساختارهای اجتماعی، به هر اندازه توده های مردم، به هر اندازه نهادها و سازمانها، به هر اندازه بسیار گروهها و اقشار تشکیل دهنده که جامعه رشد یافته تر باشند، به هر اندازه این جامعه منسجم تر باشه، به هر اندازه این جامعه همگراتر باشه، به همون اندازه گفتگو ضریب موفقیت بیشتر دارد. یک رابطه در واقع رفت و برگشتی بین گفتگو و انسجام اجتماعی، بین همگرایی اجتماعی برقراره. هم جامعه همگرا میتونه به موفقیت گفتگو کمک کنه و هم گفتگو میتونه به همگراتر شدن جامعه و بالا رفتن انسجام اجتماعی کمک کند. در یک جمله‌ای که امام موسی در جای دارن که من این بحث انشاءالله بعدن بیشتر اشاره خواهم کرد، در اشاره به این تنوع به اصطلاح قومی لبنان و با اشاره به این که حالا به تعبیرشون یک پنجم همه عالمان بزرگ شیعه از این منطقه کوچک لبنان برخواسته اند، میگن علتش این هستش که ملت بزرگ لبنان پشت این پدیده قرار دارد، زیرا فضیلت در فضای مناسب رشد میکند و میبالد. تا زمین مساعد نباشه فضائل رشد نخواهند کرد، این درش تردیدی نیست. بنابراین به این نکته نیز باید دقت کرد که ما از گفتگو باید در فضای اجتماعی سخن بگیم و اینکه یک نفر بتواند در یک جامعه زمینه گفتگوی موفق را فراهم بیاره، اینجا اهمیت اجتماعی و نقش مهم اصلاح اجتماعی چنین فردی روشن خواهد شد. نکته سومی هستش که لازمه گفتگو تن دادن به تکثره. در جامعه‌ای که فقط یک صدا وجود داشته باشه گفتگو معنی نداره. لازمه تمدن هم پذیرش تنوع نظام‌ها، تنوع سلیقه‌ها و تنوع گروه‌های مختلفه. اصلا تمدن از این تنوع شکل می‌گیره تو زوایای مختلف و ابعاد مختلفش. در گفتگو نیستم تو که عرض کردن، اصلا پیش فرض گفتگو نیستش که حداقل دو طرف برای گفتگو وجود داشته باشن. بنابراین تن دادن و پذیرش تکثر به عنوانی که واقعیت اجتماعی، این هم پیش فرض است که لوازم خاص خودش رو داره که دیگه فرصت نیست و نیاز نیست به این لوازم اشاره کنم. و نقطه چهارم حقیقی به عنوان مقدمه این هستش که ما وقتی که از بینش تمدنی حرف میزنیم، دلیل این که تمدن یک مفهوم بسیار وسیع و کلان هست و اون بالاترین سطح پیشرفت اجتماعی رو شاید ما بتونیم بگیم تمدن، این ربطش به زندگی روزمره، ربطش به زیست اجتماعی روزمره شاید خیلی دشوار باشه. خب بالاخره کسی کار عادی رو انجام میده، مثلا فرض فهمید ما در همین زندگی امام موسی خواندیم که اون وقتی که بحث طهارت و نجاست اهل کتاب مطرح بود، ایشون در یک بستنی فروشی که متعلق به فرد مسیح بود رفتن نشستن و بستنی خوردن. خب این اقدام خرد به حساب میاد. اینو چجور من میتونم به تمدن ربط بدم؟ این هم یکی از پیش‌فرض‌های حقیر هستش که من تمدن رو به این دلیل که همونطور که گفتم بنده قبول دارم بالاترین و گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین سطح پیشرفت اجتماعی تمدنه، اما تمدن نتیجه انباشت پیشرفت جامعه است. بر پیشرفت جامعه نتیجه انباشت و در همکد رفتارهای خورده. اگر کسی سخنانش نشون بده و اظهار نظرش نشون بده و حتی رفتارش به مجموع رفتارش نشون بده که افق بلند رو مد نظر داره، اون وقت ما رفتار خرد و جزئی رو هم با نگاه تمدنی نگاه میکنیم. دیگه نمیگیم رفتار خرد برای اصلاح اجتماعی است. بعد یک رفتار خرد میتواند دایره اثرگذاریش فقط در یک محله باشه. میتونه فقط در دایره یک خانواده باشه. میتونه حداقل یک روز یا دو روز باشه. اما کسانی که نگاه کلان دارن، همین اقدامات خردشون داره اثر دیرپاست. همین اقدام خردشون دایره اثرگذاریش از مرزهای محدود و کوچک محله و روستا فراتر میره و منطقه وسیع رو در بر میگیره. پس چگونگی ایجاد پیوند بین اقدامات خرد اجتماعی و نگاه تمدنی و حرکت تمدنی نیز از نکاتی است که باید بهش توجه کرد و با اون به اصطلاح تقریر مختصر و کوتاهی که داشتم من اینها رو به این شکل که عرض کردم مرتبط میدونم. با این چند مقدمه مدعای بحث حقیر این هست که بررسی زندگی امام موسی صدر نشون میده که ایشون بر اساس چنین درک از مفهوم گفتگو که اشاره کردم، به نحو گسترده‌ای برای ایجاد انسجام اجتماعی و اصلاح اجتماعی و در نتیجه در واقع زمین سازی و حرکت به سمت یک تمدن قدم برداشتن. این مدعای حقیره. مفاهیمم رو توضیح دادم و این مدعا هم این هست. حالا برای اینکه این مدعا رو اثبات بکنم اجازه میخوام چند شاهد رو عرض بکنم و بعد به جنبندی عرایزم بپردازم. خب ما این توفیق رو داریم که وقتی که امام موسی از سال 1957 میلادی 1337 شمسی وارد لبنان شدند، در از سال 1965 سال بعدش به این سو تا پایان وقتی که در بین ما بودند، از مجموع فعالیتاشون به شکل تقریبا دقیق ثبت شده. این بسیار بسیار مهمه. خود این نکته که بی تردید به اشاره خود ایشون بوده، به نظر بنده خود این نکته درک تمدنی میخواد که آرشیو خوبی از مجموعه اقدامات، فعالیت‌ها و سخنرانی‌های ایشون در دسترس، بنابراین خیلی راحت‌تر میتونیم ما به سراغ شواهد زندگی ایشون بریم. بنده این شواهد رو از کتابی با عنوان سیره و سرگذشت امام موسی صدر که از سوی هیئت رئیسه جنبش عمل لبنان نوشته شده و سال 1393 به فارسی ترجمه شده گزینش کردم. البته یکی دو مورد هم هستش که از منابع دیگری که دیگالا وقت نیست بخوام سند تک تک افهام رو بزنم. اولین نمونه‌ای که من میخوام ذکر بکنم در زندگی امام موسی تنوع بسیار شگفت مردمانی است که از گروه‌ها، مذاهب، اصناف، مسئولان کشوری و شخصیت‌های بین‌المللی مرتبط با ایشون در مقام گفتگو وجود داره. ایشون با این قشر خاص نخبگانی، با گروه خاص مردم، اینجوری که با این قشر خاصی مرتبط باشند، ارتباطات اجتماعی بسیار بسیار گسترده‌ای داشتند و در همین انواع ارتباطات که هر کدوم لوازم خاص خیش رو داشت، به آداب گفتگو پایبند بودند. اجازه میخوام شاهد مثالم برای این حرف جمله از حضرت آیت الله آقای آسید موسی شوبری زنجانی دامت برکاتو قرار بدم. ایشون میگن که در تمام مدتی که ایشان را میشناختم ندیدم که صدایش را بلند کند یا هنگام گفتگو با افراد مختلف به تندی رفتار کند. در رفتار با مردم هرگز الفاظ تند یا عبارات ناخوشایند یا کلمات خشن و اهانت آمیز به کار نمی برد. چنین چیزهای هرگز از ایشان صادر نشد. به عبارت دیگر، این جمله حضرت آیت الله است، به عبارت دیگر ایشان هنگام گفتگو بسیار مؤدب بودند و این صفت نیز از ویژگی‌هایی بود که ایشان را در میان مردم متمایز و برجسته می کرد و نزد دیگران جایگاه خاص به ایشان میبخشی. خب این یک نکته که به نظر بنده بسیار مهمه. با اقشار مختلف، گروه های مختلف، طبایف مختلف، لایه های مختلف اجتماعی انسان اینجا ارتباط کنه و به این آداب پایبند باشه. نکته دوم که شاید جا داشت در اون بحث قبلی هم اشاره کنم، عرض کردم لازمی گفته بود تن دادن به تکثره و پذیرش تکثره، اما این که من تکثر رو چجور باهاش مواجه بشم، اینجاست اون نقطه بزنگاهی است که عمق بینش تمدنی و ژرفای بینش تمدنی انسان‌ها از هم دیگه معلوم میشه. وقتی که اولین دوره انتخابات ریاست مجلس اهل شیعیان در سال 1969 برگزار شد و امام موسی به مقام ریاست رسید و در همین به اصطلاح ایام رئیس جمهور وقت لبنان به دارالافتای جعفری رفت برای تبریک گفتن، در اونجا امام موسی سخنرانی داره که یکی از به نظر من کلیدی ترین نکات فهم اندیشیشون رو، اندیشه تمدنیشون رو در بخش از این صحبت ها میتونیم درک بکنیم. ایشون میفرمان که حضرت رئیس جمهور هر کس گمان برد که وجود فرقه های مختلف در لبنان و سازماندهی امور این فرقه ها سبب ضعف احساسات ملی است، به این مسئله از دریچه تنگ نگریسته است. نگاه به تکثر بین از چه زاویه دیدیم؟ ما بر این باوریم که وجود فرقه های سازمان یافته مختلف نقطه آغاز همکاری و دریچه های تمدن به روی دستاوردهای میلیاردها انسان در این عصر و عصرهای گذشته است. این فرقه ها این تجارب رو وارد لبنان کردند و تبادل می کنند و پیکره ای واحد را تشکیل می دن که نباید عضوی از آن ناقص باشد و در نتیجه همبستگی ملی و انسانی تقویت میشه. و لبنان مشهور به این تکثرشون. در جای دیگر این جمله بسیار بسیار مهم رو دارن که اگر لبنان همینجوری نبود ما بسیار همچین جایی درست میکردیم که همه درش حضور داشته باشن. اما این تنوع شگفت مثال زدنی رو، این رو سرمایه همبستگی اجتماعی، سرمایه همبستگی انسانی، سرمایه همبستگی ملی قلمداد کردن، این فهمی است که عرض کردم از فهمه و درک تمدنی میتونه برخیزه. ایشون اصلا در جای دیگری در نامه ای که در سال ماه روز آخر دارن سال 1976 به مناسبت تقارن میلاد مسیح با عاشورا دارن خطاب مردم لبنان صادر کردن، گفتن ما الگوی عینیت یافته آینده جهان و صحنه نمونه از تمدن آینده آن هستیم. یعنی آینده تمدن جهان لاجرم درش همین حضور دارن دیگه، دوره سلطه و سیطره یک تمدن و دیگر تمدن‌ها گذشته، فضایی است که همه در اونجا باید حضور داشته باشن و جامعه لبنان رو میگن الگوی کوچکی است از آینده تمدنی جهان. ایشون در سال 1962 در واقع در نخستین سال 5 سال پس از ورودشون به لبنان در زمره نخستین اقداماتشون دو ملاقات با رهبر مذهبی و مارونیان سور و فلسطین و اسقف کلیسای کاتولیک منطقه سیدا داشتن. اونجا درباره بازم تکثر مذهبی و فرقه های لبنان و لزوم یک پارچه ساختن این تلاش های مذهبی صحبت کردن. در نتیجه این گفتگو به این نتیجه رسیدن که هر سه با هم تصمیم گرفتن به مناطق مختلف رفت و آمد کنن و به خصوص در مناطقی که مسلمان و مسیح در کنار هم زیست میکنه به اون مناطق سر بزنن. یعنی در این اقدام اجتماعی با یک گفتگو با رهبران مذهبی و دینی که اصلا مسلمان نیستن صورت گرفت و مقدمه حرکت اجتماعی مؤثر شد. باز در آغاز سال 1963 در یک سخنرانی با این به اصطلاح عبارت که بر اساس اصل احترام به ادیان آسمانی در اونجا از که زارن پاپ جان 23 هم به تازگی از اونجا رفته بوده، از منشوری به نام صلح برای زمین که پاپ در آستانه رحلتش تنظیم کرده بود یاد میکنن، به اون استناد میکنن و به مفاد اون اشاره میکنن و میگن که این مدل رو بیاریم در لبنان پیاده بکنیم. این نوع احترام به پاپ و این نوع بهره‌گیری از حرف مثبتی که پاپ زده در محیط متکثر لبنان، اینه که در واقع زمینه ساز اقدامات بعدی میشه که بهش اشاره شده یا بندم اشاره خواهم کرد. در اون دیدار مثلا ایشون با پاپ اشاره شد، من دیگه تکرار نکنم که نخستین روحانی شیعه بود که به واتیکان سفر کرد و با پاپ ملاقات کرد. در سال 1963 برای ائتلاف بین داوطلبان تصدی منصب شهرداری در شهر سور، یعنی اقدام در حد به یک معنا خورده، در یک شهری به نام سور شهردار میخواد انتخاب بشه و انتخابات میخواد صورت بگیره، ایشون برای اینکه این اختلاف بین کاندیداها که زمین ساز تنش‌های اجتماعی از بین بره و برای اینکه فهرست مشترکی صادر بشه چندین جلسه گفتگو بین نمایندگان قشرهای مختلف برگزار کردن و خروجیش این شد که این حرکتی که می توانست تنش زا باشه تنش زدا شد و این نمونه خوبی از ثمر بخشی گفتگو رو نشون داد. اونجایی که برای عرضم به حضورتون نخستین گام ها رو برای تأسیس مجلس اعلی برمی داشتن، همواره روی این موضوع تکیه داشتن که انسجام بخشی یک گروه سازماندهی شیعیان مطلقاً به این معنا نیست که به فرق گرایی دامن زده بشه. کوشش جمعی برای حل مشکلات شیعیان اتفاقاً همطور که گفتیم به انسجام اجتماعی کمک میکنه و چندین جا به این نکته اشاره کردن و اتفاقاً همون وقت هم که وقتی به ریاست مجلس اعلی برگزیده این مجلس اعلی تشکیل شد، ایشون به ریاستش انتخاب شدن، در اونجا نیز اولین سخنرانیشون به این نکته اشاره کردن که باید به راه حلی برسیم که بر اساس این راه حل هم حاکمیت لبنان محفوظ بمانه، هم حضور مبارزان فلسطینی ادامه پیدا کنه و هم بهانه‌ای برای به دست اسرائیل ندهیم و چنین راه حلی فقط در فضای سرشار از اعتماد متقابل به دست می آید. جالبه که در همون نخستین سال تشکیل مجلس اعلی نامی می نویسند به شیخ حسن خالد مفتی اهل سنت لبنان و اون پیشنهاد بسیار تأمل برانگیز، بسیار زیبا و لطیف یکسانسازی اعیاد و مناسبت‌ها و مناسبت اسلامی در سراسر لبنان رو مطرح می‌کنن. شیعیان و اهل سنت بیان در محیط لبنان به یک جمع‌آوری برسن و اعیادشون یکسان بشه، در یک روز مراسم ویژه رو همسان برپا کنن که ظاهرا با استقبال مفتی هم روبرو شده بود. این اونی در سال 1970 هست که باز به نظر من فوق العاده تأمل برانگیز، یک عالم دینی در منطقه ظاهرا قبایل مختلف جنوب لبنان پاره عادات ناپسند وجود داشته که اینجا فرصت ذکرش نیست. ایشون برای اینکه این عادات ناپسند جمع بشه این ابتکار رو به خرج دادن که همه رو جمع کردن، بزرگان منطقه رو جمع کردن، یک میثاق‌نامه و سوگند جمعی تنظیم کردن و از طریق این سوگند جمعی تصمیم گرفتن که دیگه این عادات یک باره کنار گذاشته بشه. گاهی راه‌حل‌های قاطع این گونه جواب میده، راه‌حلی که منطقه افراد متقاعد شدن که بیان سوگند بخورن که از این پس دست از این کار بکشن. باز عرضم به حضورتون در سال 1972 که پس از رقابت انتخاباتی اختلافاتی حاصل شده بود، ضیافت شامی برپا میکنن و در اونجا با طرفین اختلاف گفتگو میکنن و از طریق گفتگو مسئله رو حل میکنن. سال 1973 بعد از درگیری بین ارتش لبنان و مقاومت فلسطین باز از همین روش استفاده میکنن و پیامی میفرستن که با استفاده از این روش این اختلاف ها به پایان برسه. باز تأکید میکنم در مثلا مصاحبه‌ای دارن در سال 1973 میگن که بین میان یک دولت و یک جنبش مقاومت متون و توافق نامه های خشک و انعطاف ناپذیر تأثیری در ساماندهی روابط آن دو ندارد. از این رو رسیدن به چنین توافق های نیازمند گفتگوی مستمر و رفت و آمد و بحث و تبادل نظر دائمی است تا تفاهم ادامه پیدا کنه. تفاهم نامه ها و قراردادها ما دوستی داشتیم وقتی یاد داشتیم نمیخون، هر بارش که تموم شد نگاه میگو خب 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداره، حالا منطقه زود خوندیم و گفتن 3 دقیقه چشم من بحث رو به پایان میبرم. این نمونه هاییست که به صراحت یعنی اصلا تفاهم نامه ها به تنهایی کافی نیست، گفتگوهای مستمر رو همدلانه است که میتونه اینها رو به صراحت استمرار ببخشه. باز دقیق هم میاد به یکی اعلام کردن مذهب علوی و جعفری اشاره نکنم در سال 1973 و باز این اشاره که در جلسه که یکی بودن اینو اعلام میشه تصریح میکنن که امیدوارم این جلسه آغازی برای گفتگو و شروعی برای اتحاد و وحدت کلمه باشه. عرضم به حضورتون خوب به ناچار بحثم رو باید جمع بکنم. جمع‌بندی عرض حقیر این هستش که به اعتقاد بنده بررسی گزارش های موجود از رفتار اجتماعی امام موسی به خوبی نشان می‌دهد که اگر کسی بینش تمدنی داشته باشه و درک تمدنی داشته باشه حرکت اصلاحی مبتنی بر گفتگوش بسیار میتونه ثمر بخش باشه و ایشون نمونه تمام عیار این هستن. به این نکته دقت کنید که ایشون به یک معنا به عنوان یک عالمی که در یک منطقه عمل فعالیت هست، این علمای بلاد پدیده رایجی است در تاریخ تشیع، به عنوان عالم بلاد در لبنان در بخشی از لبنان در جنوب لبنان عمل کردن، اما چطور میتونه یک عالم بلاد، یک عالم محلی، یک محله کوچک رو که مسیر انحطاط داشته اینگونه به محله پویا تبدیل کنه؟ فراتر از این چطور حلقه وسیع بشن بین تلاش‌های هویت بخش افراد و بزرگانی مانند مرحوم شرف‌الدین و علامه محسن العمیق و حرکت‌های اصلاحی بعدی مثل جنبش حزب الله، چطور اینها به هم دیگه می‌خوان وصل بشن؟ اون بحث‌های اندیشه‌ای چطور می‌خواد به میدان عمل بیاد، در عمل به تربیت نیرو بیانجامد؟ از این نظر یک الگوی موفق هستن. تجربه گفتگو محور ایشون نشون میده که یک عالم محلی چگونه میتواند در تحولات منطقه‌ای و فراتر از اون در تحولات جهانی مؤثر باشه. بنده به عنوان کسی که طلبه تاریخ هستم با تاریخ تشیع اندکی آشنایی دارم و اون نقاط و مقاطع و برش‌هایی که پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام توانستند یک بار برد وسیع پیدا کنند که دو مقطع مهم عصر آل بویه و عصر ایلخانان رو به عنوان شاهد مثال میخوام در نظر بگیرم، به جد بر این باورم بی این که در فکر حرف صرفا احساسی در مجلس تکریم امام موسی باشم، به جد به اسناد مطالعاتم باورم این هستش که ما هیچ راهی جز همین راه گفتگو محور برای نشان دادن قابلیت مکتب اهل بیت علیهم السلام هیچ راهی جز این نداریم که به موازات این که بپوشیم پیروان مکتب اهل بیت رو از انواع محرومیت ها بیرون بیاریم، در کنار این ذریب اثرگذاریم رو برای دیگران بالا ببریم، در کنار این مساهم و مشارک باشیم، مشارکت داشته باشیم در کاهش مشکلات جامعهمون و جامعه بشری. مکتب اهل بیت رو با روش‌های مستقیم تبلیغی نمیتوان به خوبی معرفی کرد. باید زمینه ایجاد کنیم که دیگران درباره ما داوری کنند و اون رمز موفقیت امام موسی این بود که توانستن چهره از مکتب اهل بیت رو ارائه بدن که دیگران بتوانن منصفانه داوری کنند و این داوری منصفانه چیزی جز نگاه همدلانه بر روی آوردن به این مجموعه نیست. و به هر حال من گمانم این هستش که در این وضعیت بسیار بسیار مهمی که الان درش به سر می‌بریم در منطقه، فرصت دیگر فراهم است که اگر ما درست عمل کنیم یک بار یک زمینه مطرح شدن بیشتر و مؤثر مکتب اهل بیت علیهم السلام رو پیش رو داشته باشیم و این ممکن نیست و از طریق حرکت‌های گفتگو محور آنگونه که ما موسی به ما نشان داد. از صبر و حوصله‌تون صمیمانه تشکر می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله.
خب خیلی ممنون هستیم و سپاسگزاریم از آقای دکتر ادبیری که در واقع انتهای فرمایشون نوعی جمع‌بندی بر جلسه بود. من خیلی دیگه تأکیدی بر این که جمع‌بندی داشته باشم ندارم و فقط به دوستان نکته از فرمایشات ایشون که وجوه تمایز نوع نگاه ایشون رو به بحث داشت نشون میداد فقط اشاره کنم و بعد هم یه تعدادی از سوالاتی که حضور مخترم داشتن رو مطرح میکنیم. در جلسه قبل که در تهران برگزار شد یک سوال مطرح بود و دوستان گرایی میکردن ناظر به این گفتگوهایی داشتن که آیا امام موسی صدر نظریه تمدنی ارائه کردند و یا ما بر اساس رفتارها و سخنان ایشون می توانیم نظریه ای از بر اساس رفتارها و اندیشه‌های ایشون ارائه بکنیم، که اینجا آقای دکتر این رو تحت عنوان تفاوت بینش تمدنی و دانش تمدنی مطرح فرمودند و طبعا تأکیدشون بر این بود که این بینش تمدنی امام موسی صدر بود که رفتارهای ایشون رو در جامعه متکثر لبنان در واقع صورتبندی و سازماندهی کرده و طبعا بر این اساس گفتگویی رو هم که ایشون داشتن یک گفتگوی تمدنی توصیف کردند و برای اینکه این رو معرفی فرمایند که تفاوت بین گفتگوی مفهوم گفتگو در عصر معاصر رو در دوره حاضر رو با مفهوم گفتگوی قرآنی مطرح فرمودن و گفتگوی در واقع که حاوی ارتباطات کلامی و غیر کلامی باشه و هدفش فهمیدن طرف مقابل و فهموندن خود به طرف مقابل باشه، این رو متفاوت با آنچه که گفتگوی قرآنی از موضع برتر و قصد متقاعد کردن طرف مخاطب در واقع هست دانستند، اما لازمه و مقدمه گفتگوی از موضع برتر رو گفتگوی همسان و متوازن توصیف کردند و در واقع حرکت امام موسی صدر رو و مشی و نگاه و رفتار ایشون رو در واقع برای انتقال گفتگوی قرآنی منتها بر اساس اونچه که گفتگوی متوازن هست توصیف فرمودند و بر این اساس ویژگی های رو معرفی کردند در منطقه گفتگوی امام موسی صدر که در بستر اجتماعی گفتگو انجام می شود توجه داشتم به این امام موسی صدر که لازمه گفتگو پذیرش تنوع و تکثر هست. و نکته دیگه این که رفتارهای خرد اجتماعی و حتی در زندگی روزمره افراد مقدمه انباشت تجربه اجتماعی هست که این انباشت تجربه اجتماعی مقدمه ساخت تمدن هست و در چنین نگرشی امام موسی صدر به موضوع گفتگو اهمیت دادن و پرداختن که بعد بر اساس همین منطق ایشون شواهدی رو در هم حوزه گفتاری و هم حوزه رفتاری بیان فرمودن که من دیگه طبعا اشاره‌ای به جزئیات این نباید داشته باشم. تشکر می‌کنم از فرمایشتون. سوالاتی مطرح شده، من یک سوال رو خدمت آقای دکتر باقستانی دادم گویا. البته شما چون اشاره به این داشتید که در منطق گفتگوی موسی صدر که البته ارجاع قرآنی هم داشتید طرف مقابل رو همسان با خودمون ببینیم، گویا لازم به این هست، اگر چون گفتن که این لازمش اینه که طرف مقابل رو هم آیا حق بپنداریم و بعد برستون گفته بود کنیم، این اگر شما صلاح میدونید گفت.
من این سوال رو از این بابت که چگونه میشود در واقع ما خودمون رو نزدیک کنیم به دیگران و چگونه اون جنبه استعلایی که طبیعتا ما داریم در مقام گفتگو اون رو در واقع کناری بگذاریم و بدون توجه به او با دیگران گفتگو بکنیم، با چند نکته به نظرم احتمالا می شود پاسخی بهش داد. اون این که یه نکته مقدماتی این که گفتگو یه شرط اصلی اخلاقی داره و اون حلمه و مداراست. نمی شود علم باشه، علم همیشه با حلم باید جمع بشه. کسانی که اصولا زود از کوره در میان و عصبانی هستن و عصبانی مزاجان، اینها در حوزه گفتگو کمتر موفقیت دارن. نکته دیگری که اهمیت داره اینه که من چه شناختی از خودم دارم، حالا اینکه کلیت فکر من کلیت درستی است و در مسیر هدایت هستم، این منو بالاتر از این قرار نمیده که احتمال خطا در برداشت‌های خودم حتی از اون چیزهایی که درست میدونم اونها رو همواره درباره خودم وجود داره. لذا این یه مقدار میتونه منو از اون استعلا بیاره پایین، هرچند اون دیدگاه اصلی درست باشه اما برداشتی که من از اون دارم همواره ممکنه با خطا مواجه باشه. نکته دیگه دیدگاهمون نسبت به دیگری چگونه است؟ دیگری هم باز به عنوان کسی که احتمال خطا و احتمال صواب در برداشت‌هاش وجود داره، چون انسان دیگه و انسان‌ها عموماً در برداشت‌های خودشون می‌توانن نسبی باشن، و حتی اگر فرض بکنم که دیگری در مسیر کاملاً باطله، اما این احتمال در واقع بازگشت او رو به مسیر حق نفی نمی‌کنه. یعنی اینجوری نیست که از آغاز چون اینجوری حرکت کرده تا آخر همینطور ادامه بده. این احتمال درباره منم وجود داره که از اون مسیر درست جدا بشم، در باره دیگران هم وجود داره که از مسیر باطل در واقع به مسیر درست برگردن. این احتمالات خودش راه رو باز میکنه برای در واقع زمینه گفتگو رو فراهم میکنه. ما مشترکات مختلف انسانی با دیگران داریم، این که قابلیت نیازی به اثبات نداره، ما هر حب یا هر عقیده ببخشید و فکری که داشته باشیم و اون فکر برتر و عالی تر که باشه از مشترکات انسانی که با دیگران جدا نمیشیم در هیچ شرایطی. ما همچنان انسانیم، دیگران هم همچنان انسان هستن و طبیعتاً مشترکات بین ما و اونها خیلی فراوانه به لحاظ به حیث انسانیت. توجه به این نکته میتونه زمینه جدا شدن از اون اندیشه استعلایی رو در مقام گفتگو فراهم بکنه. و فراموش نکنیم باز قدرت انتخاب و اختیار انسان رو. و یه اشاره مختصری بکنم به کتاب توحید مفضل که اهل فضل نیازی به توضیح اون ندارن، که انگامی که مفضل با ابن عبدالاوجا صحبت میکنه و عصبانی شده از دست او، ابن عبدالاوجا میگه تو اگر شاگردان جعفر ابن محمد هستی او با ما اینگونه برخورد نمیکنه. او به گونه ای گوش میده، اون استماعی که ما عرض میکنیم اون جوری گوش میکنه مطالب ما رو که ما تصور میکنیم دیگه پذیرفت و چیزی نموند که او پاسخ بده. در آخر یک کلامی به آرامش به ما میگه که باز تمام ذهنیت ما به هم میریزه. میخوام بگم ما احتمالا خودمون رو حتی در جای مفضل هم اگر بدانیم، به علم او هم اگر بدانیم، باز میبینیم که تفاوت چقدر فراوانه و اون چیزی که در واقع در تاریخ مونده و باعث رشد تشیع شده کسی این چنین اذعان و اعترافی است از کسی به نام ابن عبد الاوجا که با وجود حتی عناد و دیدگاه‌های خیلی روشن اما به فضیلت اخلاقی و مدارا و همسانی حتی امام در مقام گفتگو کاملا اعتراف میکنه. خیلی متشکرم.
سوالی رو که راجع به جهانی شدن تمدن اسلامی و راهکار امام موسی صدر رو که از حضار محترم داشتند، در بنای دکتر الویلی در بخشی از فرمایشاتشون داشتند و مطرح فرمودند که به هر حال هم پذیرش تنوع و هم پذیرش تکثر و هم استفاده از انباشت تجربه ادیان و گروه‌ها و جوامع دیگه خوب طبعاً فکر می‌کنم در این حد کفایت بکنه. سوالی راجع به در واقع رابطه امام موسی صدر با حضرت امام و اینکه آیا تفاوتی بین دیدگاه‌های اینا وجود داشته یا شباهت‌های احیانا وجود داشته، اگر آقای دکتر علوی سلام می‌دهند اشاره به این داشته باشند.
ببینید این رو من ابتدا متأسفانه زمین دستم گشتم، چند تا فیش داشتم در این زمینه آماده که اظهار نظری حضرت امام رو درباره ایشون متأسفانه پیدا نکردم اینجا، اما خیلی روشنه با جستجوی ساده میتونم پیدا کنن. شاید بیش از فکر کنم حداقل 6 اظهار نظر از حضرت امام درباره ایشون هست با تعابیری مثل این که من ایشان پاره تن من است، من ایشان را بزرگ کردم، که این تعابیر رو ما درباره دیگر شخصیت ها مثل شهید مطهری زیاد شنیدیم، اما امامی رو درباره امام موسی صدر هم بیان کردن و کوشش ها و پیگیری هایی که داشتن حتی پیش از پیروز انقلاب برای حل این مسئله تلخی که در لیبی اتفاق افتاد. بنابراین این که امام به جد به ایشون معتقد و علاقمند بودن من سر سوزنی درش تردید ندارم. پاری از حرفا زدیم که مش امام موسی بگونه که اگر الان می بودن شاید در بعضی جا با امام اختلاف می داشتن. این اگرهای تاریخی کتابی هستند اگرهای تاریخی که اگر چنین شد چنان می شد ما هیچ واقعیت رو نمیتونیم بیان کنیم. اگر این نکته که نوع تعامل ایشون با دولت مردان جهان اسلام خارج از مثلا لبنان آمد و شدهاشون با سلیقه سیاسی امام عده احساس مون که سازگار نیست، بنده به نوبه خودم فکر میکنم که اگر جایگاه افراد در نظر بگیریم و امام اون وقت در لبنان میزیستن با چنین شرایطی آیا راهی جز این انتخاب میکردن یا نه، این واقعا محل بحثه. اینها رو نمیشه به صرف این که امام با شاه مبارزه میکرد ایشون مثلا در عربستان به جهت رسمی مثلا پاسخ گفتن و رفتن یا مثلا با مسئولان کشور دیگه آمد و شد داشتن، این به هیچ وجه مثلا معیار گزینش خوبی نیست و اینجور نه که امام مثلا بعد از پیروزی انقلاب بگن برید با همه مثلا دولت مختلف بجنگید، مثلا اینجور نه. حالا جملات امام مشهور، امام معتقد به این نوع گفتگوها بودن و لازمه حرکت اجتماعی موفق توجه به همه ابعاد است. من برداشتی جز همسانی همراهی شخصا ندارم. حالا اگه نکته
من فکر میکنم این نزدیک از آنم داریم میشیم، خیلی مقدم هم از میکنیم خدمت های دکتر لکسایی ریاست محترم پژوهشگاه. عرضم همطور که ابتدای جلسه عرض کردم این پیش نشست دوم برای همایش است و نشست اصلی هست که انشاءالله سال آینده برگزار خواهد شد. مجموعه گفتگوهایی که در این دو نشست برگزار شد نقطه کلیدی رو پیش روی مرکز علمی و پژوهشی کشور و همینطور مرکز سیاست گذاری کشور قرار میده و اون این که اولا نقش عالمان دین در حرکت تمدنی جمهوری اسلامی و سیر تکوین تمدنی جمهوری اسلامی حساس، کلیدی و سرنوشت‌ساز هست. ثانیاً تجربه عالمانی همچون امام موسی صدر هم بایستی صورت بندی شود و از درون آن راهکارهایی برای شرایط امروز استخراج شود و سوم اینکه به طور خاص تجربه دیدگاه ها، در واقع بیان دیدگاه ها و اقوال و اندیشه هایی که امام موسی صدر داشتند، به اضافه رفتارهایی که ایشون در سطوح خرد و اجتماعی داشتند و ازشون ثبت شده، مجموعاً الگویی بسیار قابل استفاده برای شرایط امروز کشور و جهان اسلام در پیش رو قرار میدند، برای شرایط حساس امروز جهان اسلام به خصوص. نگاه، رفتار و اندیشه تمدنی ایشون بسیار حیاتی و قابل استفاده است و چنین نشست هایی و چنین همکاری هایی در فضای علمی از این زاویه حائز اهمیت است که ما بتونیم این تجربه های پیشین رو در جهان اسلام برای مواجهه با مشکلاتی که در جهان اسلام هست، برای صورتبندی و تنظیم احیانا مجدد حرکت هایی که در نظام اسلامی مورد نیاز هست، باید اتفاق بیفته و این در واقع نوعی از پژوهش هایی است که تنها به بحث های نظریه صرف و انتزاعی صرف توجه نداره، بلکه برگزاری چنین جلساتی و توجه به اندیشه چنین افرادی در واقع ایجاد پلی است بین حوزه نظر و عمل، و این از این جهت های اهمیت است. امیدواریم انشاءالله با جلسات کارشناسی که باز خدمت دوستانمون در مؤسسه خواهیم داشت و بین مرکز مطالعات فرهنگ اجتماعی و گروه پژوهشگری اندیشه سیاسی انشاءالله خواهیم داشت، تدارک خوبی رو برای جمع‌بندی و برگزاری نشست اصلی انشاءالله داشته باشیم که خروجی های انشاءالله عملیاتی و قابل استفاده هم باشه. من اجازه میخوام برای حسن ختام جلسه از سرکار خانم صدر دعوت بکنم چند دقیقه خدمتشون باشیم، هم راجع به برحال این نشست و هم احیانا نکته ای شاید باشه برای جلسات آتی استفاده کنیم از خدمتشون. بعد در حد چند دقیقه اگر صلاح میدونید برحال دعوت از خواهش میکنم. خب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو اینجا به خاتمه میرسونیم.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر. سبحان الله.